بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الخامس و القصر، باب پنجم کتاب در باره قصر. قصر در لغت به معنی حبس، معانی دیگری هم داره مثل قصر و عمارت و ساختمان و اینطور چیزها، و در اصطلاح قصر به معنی حصر، یعنی تخصیص دادن چیزی را به چیزی. مقصور و مقصور علی، محصور و محصور فیه. قصر هم دو قسمه، گاهی قصر حقیقی هست و گاهی قصر اضافی. حقیقی اینه که یک چیزی رو واقعا در یک چیزی حصر کنیم، اضافی یعنی واقعا حصر نکنیم، یک چیزی را نسبت به چیز دیگری حصر کنیم. فرض بفرمایید اگر کسی را نسبت به غذا خوردنش بسنجیم و نسبت به درس خوندنش هم بسنجیم و بگوییم زید نیست مگر خوردن و خورنده بودن، این هست اضافی هست یا حقیقی؟ اضافی. ما میخواهیم زید را نسبت به خوردن و همچنین زید را نسبت به درس خوندن بسنجیم. میبینیم درس خوندنش نسبت به غذا خوردنش چیه؟ هیچه. میگیم ما زیدون الا الاکل یا الا الاکل، نیست زید مگر خورنده. این اهل خوردنه، اهل درس خوندن نیست. پس زید رو که حصر در اکل و آکلیت کردیم به نسبه به چیست؟ به نسبه به درس خوندنش، نه نسبت به کارهای دیگر. پس بدانید که در حصر اضافی تخصیص شیء است به چیزی نسبت به یک شیء مخصوص دیگر یا نسبت به دو شیء مخصوص دیگر، ولی در حصر حقیقی یک چیزی رو حصر در چیزی می کنیم و غیر اون چیز رو از او بالکل چه کار میکنیم؟ سلب میکنیم. مثل لا اله الا الله، نیست خدایی مگر خدای واحد و احد. این اضافی هست یا حقیقی؟ کدامش؟ حقیقی. یعنی واقعا غیر از الله دیگر الهی در عالم وجود ندارد. لا اله، نیست معبودی مگر الله. معبودهای دیگر همه هیچ و پوچ و خیالی و خرافی و توهمی هستند و ذهنی هستند و اونها اصلا ارزش ندارند. پس قصر حقیقی و اضافی رو فهمیدیم. قصر حقیقی دو قسم داره ابتداعا، گاهی حصر صفت در موصوفه و گاهی حصر موصوف در صفته. گاهی میگید ما زیدون الا قائم، گاهی میگید ما قائم الا زید. ما قائم الا زید حصر صفت است در چی؟ موصوف. ما زیدون الا قائم حصر موصوف است در صفت. این دو قسم، هر یک از این دو قسم، یا حصر صفت در موصوف یا حصر موصوف در صفت، گاهی حقیقی هست و گاهی ادعایی. حالا اینم دقت کنید، حقیقی یعنی چه؟ یعنی حقیقتا این موصوف غیر از این صفت چیزی نداره. ادعایی یعنی ما ادعا می کنیم این چنین، و الا در واقع ممکن است این موصوف غیر از این صفت یا این صفت غیر از این موصوف را هم دارا باشد. مثل چی حالا؟ حصر حقیقی مثل ما خاتم للانبیاء الا محمد. یعنی نیست خاتمی برای انبیا مگر رسول گرامی ما. این ادعاست یا حقیقت؟ حقیقتاً دیگه بین 124,000 پیغمبری که از اول خلقت جهان خدای آفریده و فرستاده تا کنون غیر از خاتم رسولی نبوده، غیر از رسول ما خاتمی نبوده. پس چی شد؟ حقیقت. ادعایی حالا مثل لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نادر حقم ز جان و دل غلام 84. خب این قسمت اول لا فتا الا علی حصر حقیقی است؟ حصر حقیقی نیست، چون شماها هم واقعا حقیقتا انصافا جوانید. فتا یعنی چه؟ جوان. غیر شما هم جوان هستند و بودند و انشاء الله خواهند بود. پس چطور میگید لا فتا الا علی حصر حقیقی نیست؟ اینجا حصر ادعاییه، یعنی فتوت، جوانمردی و جوانی مخصوص علی علیه السلام است، تا اونجا که گویا غیر علی اصلاً جوان نیست. جوانمردی و جوانی مال علی است و اگر جوانهای دیگری را هم میبینیم در مقابل امیرالمؤمنین، اینها کلا جوانند، اینها جوان درست و حسابی نیستند. پس این حسب ادعایی است. لا سیف الا ذوالفقار، شمشیری نیست مگر ذوالفقار. پس این شمشیرهای دیگه چیه؟ شمشیر یمنی، شمشیر هندی و شمشیرهای دیگر. پس اینا چی هست؟ میگوییم شمشیر واقعی شمشیر علی است و گویا این شمشیرها هم کلا شمشیر هستند، کلا سیف هستند. و مثل مش شهید الا حسین، به مناسبت امروز این مثال را بیاوریم که از سید شهدا علیه السلام هم نام برده باشیم. این حصر حقیقی است یا اضافی است یا ادعایی؟ کدامش؟ ادعایی هست، اضافی هم نیست، حقیقی هم نیست. شهیدی نیست مگر حسین ابن علی علیه السلام. پس این شهیدای دیگه چی هست؟ خود حضرت علی اکبر و قاسم و اون و جعفر و عباس و اینها چی؟ میگیم تمام شهدای دیگر شهیدند، محترمند، اما در مقابل امام حسین علیه السلام اونها مثل این است که شهید نیستند. شیعتی مهما شربتم ما از بن فذکرونی او سمعتم به شهید او غریب فندبونی. کجاست شهیدی که مثل امام حسین علیه السلام باشه؟ پس این حصر میشه حصر ادعایی. خب حصر حقیقی تا حالا چند قسم شد؟ بله 4 قسم گفتیم. حصر حقیقی یا صفت بر موصوف یا موصوف بر صفت، چند تا؟ 2 تا. هر کدام از اینها، بله اگه اینجور تقسیم کنیم بهتره، حصر یا صفت بر موصوف یا موصوف بر صفت، این دو قسم. هر کدام از این دو یا حقیقی است یا ادعایی، دو دو تا میشه چهار تا. خیلی آمدیم به حصر اضافی. من الان تمام تقسیمات رو میگم بعد، یا میخواد حالا امروز که حصر اضافی؟ بله، تقسیمات حصر اضافی رو الان نمیگم که خیلی قاطی نشه، چون اون هم شش قسمه، با این چهارتا میشه دهتا و فعلا امروز ما به حصر اضافی نمیرسیم. پس خوب است همین مقدار را که خوندیم تطبیق کنیم تا به بعدش هم انشاءالله برسیم. القصر یعنی الباب الخامس فی بیان القصر، باب پنجم در بیان قصر است. قصر در لغت به معنی حبس است و در اصطلاح تخصیص شیئی است به شیئی، مثل تخصیص الله به واجب الوجوب بودن به طریق مخصوصی. به طریق مخصوص یعنی از راه حصر، مثل نفی و الا، مثل انما، مثل تقدیم مفعول مثلا و امثال این راه ها، این طریق مخصوص. و این حصر حقیقی هست و غیر حقیقی، به علت اینکه تخصیص شیئی به شیئی یا می باشد به حسب حقیقت و فی نفس الامر، به اینکه تجاوز نمی کند اون شیء را به سوی غیر خودش اصلا، و این رو بهش میگن چی؟ حقیقی. یا به حسب اضافه و سنجش به شیء دیگره، به این که تجاوز نمی کند اون شیء را به سوی این شیء، و اگر چه امکان دارد این که تجاوز کند او را به سوی شیء دیگر تا حدودی، این رو بهش میگن غیر حقیقی و بهش میگن چی؟ اضافی. عبارت دقت کردید؟ به حسب سنجش به سوی یک شیء دیگره. یعنی این که میگیم زید نیست مگر خورنده بودن، حسش کردیم در خورنده بودن نسبت به چی؟ به درس، نه نسبت به همه کاراش. یعنی زید خوابیدن نداره، راه رفتن نداره، نفس کشیدن نداره، آب خوردن نداره، همش داره چیکار میکنه؟ میخوره. اینجور حسش کردیم؟ اگه اینجور کرده باشیم میشه حسش چی؟ حقیقی. و این اصلا غلط هم هست که حقیقتاً زید غیر از آکل بودن هیچی بله نباشه. نمیشه. خب آدمی که غذا میخوره دو مقابلش هم باید چیکار کنه؟ بخوابه. و سه مقابل، چهار مقابلش هم باید چیکار کنه؟ آب بخوره. پس این که میگیم ما زیدون الا آکل، نسبت به درس خوندنه. یعنی در خوردن 20، در خوندن 0. و انقسام بله، و این حصر غیر حقیقی هست بلکه اضافی است، مثل قول تو ما زیدون الا قائم، نیست زید مگر چی؟ قائم. خب این حصر حقیقیه یا ادعایی یا چی؟ اضافی، کدامش؟ اصلا نمیشه حقیقی باشه، چون اگر حقیقی باشه زید همیشه باید چی باشه؟ ایستاده باشه، نفس هم نکشه، راه هم نره، غذا هم نخوره، دست به آب هم اصلا نره. خب این که نمیشه که. به معنای این که تجاوز نمی کند زید قیام را به سوی چی؟ قعود. نه به معنی این که تجاوز نمی کند قیام را به صفت دیگری اصلا. و انقسام قصر به حقیقی و اضافی به این معنا، این انقسام جواب است از سؤال مقدر. خوب دقت کنید. گویا بعضی ها اینجوری میگن، میگن که شما آمدید حصر رو تقسیم کردید به چی؟ به حقیقی و اضافی. خب خود حصر و قصر از اون مقولات نهگانه یا دهگانه اجناس کائنات مقولات عشر گشت. دنبالش چی بود؟ هر چند ممکن است بران دیگری فزود. دنبالش چی بود؟ پس واجب الوجود از این ده منزه است. کو هست و بوده باشد و زینها یکی نبود. اینا رو که اول کتاب خوندید، باید رجلی در این درس باشد که اینها رو حفظ کرده باشه. رجلون ایه رجل؟ بله، درس گرفتید که در کتاب نمانید. خب پس بنابراین مقولات عشر چند تا بود؟ 10 تا. یکی از مقولات عشر به نام مقوله اضافه بود، اگه یادتون باشه. مقوله اضافه چی بود؟ این بود که چیزی را نسبت به چیزی بسنجیم. خب خود قصر از این 10 تای کم و کیف عین متا و مضاف و وضع پس فعل و انفعال دگر ملک ای ودود. خود حصر از این 10 تا کدام یک از این 10 تاست؟ خودش از مقوله اضافه است. خوب اینجا اشکال رو دقت کنی. خود حصر از مقوله اضافه است. بعد خود حصری که از مقوله اضافه است شما تقسیمش کردید به چی؟ به 2 قسم، به اضافی و حقیقی. این تقسیم شیء است به ذات و به غیر. به عبارت دیگه تقسیم شیء است به نفس و به غیر. یک شیء رو تقسیم کردید به خودش و به چی؟ به غیرش. چون حصر از مقوله اضافه است، بعد اینو تقسیمش میکنید به اضافی و به چی؟ حقیقی. خب خودش که اضافه است، باز تقسیمش میکنید به اضافی. مثل اینه که بگید ال انسانو اما انسانون و اما مثلا نباتون نامیون. انسان 2 قسم است، انسان یا انسان است و یا نامی هست یا حیوان است. تقسیم شی به نفس و به غیر، و این باطله دیگه. شیعی رو که نمیشه به خودش قسمت کنیم، خودش خودشه. معلوم شد این اشکال؟ جواب این اشکال رو شارح نداده، گفته است و فرموده است که تقسیم حصر به این تقسیم اضافی و حقیقی این نباید مورد اشکال قرار بگیره. چون جوابش تقریبا روشن بوده، دیگه شارح گذشته متعرض نشده. حالا جوابش چیست؟ جوابش این است که خود حصر از مقوله اضافه هست، درسته، ولی اون اضافه با این اضافی که ما میگیم فرق میکنه. اون اضافه یعنی حصر چیزی نسبت به چیزی، این اضافی که ما میگیم یعنی یک موردی را در نظر بگیریم و غیر او را در نظر نگیریم. و به عبارت دیگه اضافی که الان ما میگیم در برابر حقیقیه، یعنی یک چیزی با صرف نظر از غیر خودش، این میشه حقیقی. یک چیزی با توجه به غیر خودش میشه اضافی. بنابراین اضافی غیر از مقوله اضافه هست. اضافه با اضافی فرق میکنه. اضافی یعنی اون چیزی که نسبت به اضافه داره، و اضافه یعنی اون چیزی که از مقوله اضافه هست. پس اینها یک چیز نیستند. اضافی و اضافه دو چیزند و چون دو چیزند انقسام شی به نفس و به غیر نخواهد بود. حالا اون شرح رو هم باز مطالعه بفرمایید، اگر حل نشد ما فردا هم هستیم اینجا. می فرمایند و انقسام حصر به حقیقی و اضافی به این معنا که ما معنا کردیم منافاتی ندارد با بودن تخصیص مطلقا. مطلقا یعنی چه حقیقی و چه اضافی؟ از قبیل اضافات. از قبیل اضافات یعنی از مقوله اضافه. و هر یک از حصر حقیقی و غیر حقیقی دو قسمه، قصر موصوف بر صفت و قصر صفت بر موصوف. خب قصر موصوف بر صفت یعنی چه؟ و اون این است که تجاوز نکند موصوف از این صفت به صفت دیگری، لکن جایز است بودن اون صفت برای موصوف دیگر. وقتی که میگویید ما زیدون الا قائم، یعنی زید که موصوفه تجاوز نمیکنه از صفت قائم بودن به چی؟ به صفت دیگری که صفت آکل بودن باشه. لکن جایز است که بوده باشد صفت قائم بودن برای موصوف دیگری. میگیم زید غیر از قائم بودن چیزی نیست. نمیگیم، نمیگوییم که قائمی نیست مگر زید. اگر اونجور بگیم میشه حصر صفت در موصوف، اما الان که ما اینجور میگیم حصر موصوف در صفت. اینا رو باید تو مطالعه فکر کنید ها. الان که شما میشنوید میفهمید این درست، ولی فراره توی مطالعه اینه باید هضمش کنید. ببینید یه مثال بیارم. درس خوندن این غذا خوردن گوسفند و گاوه، هیچ فرقی با اون نداره. شما الان سمن کاه و علف جلو گاو بریزید همه رو میخوره. یعنی خورد که خورد دیگه؟ نه. بعد از دو ساعت یک ساعت دیگر در کناری میآرامد، غذاهای بلعیده را با کمال صبر و حوصله میخواهد و نشخوار میکند و اینها رو دو مرتبه مورد بررسی قرار میده و اون وقت وارد مرحله چی میشه؟ هضم میشه. درس خوندن اینجوری. شما الان یک صفحه درس میگیرید که شاید هر خطش درش دقت ها باشه. اینه که گرفتید اگه همینجور دیگه ولش بکنید ها، این هضم نشده است. باید وقتی رفتید توی حجرتون، توی منزلتون، اینایی که درس گرفتید چیکار کنید؟ بیارید دوباره نشقارش کنید. نه نشقار بقری، بلکه چجوری؟ نشقار علمی با دندان فکر. اینها را چنان بجوید که مانند کمان حلاجی این مطالب رو پنبه کنید، نرم کنید، بپزید، پخته کنید. بعد اون وقت دیگه اینا براتون میشه مثل چی؟ مثل موم. این روش درس خوندنه. اونایی که خیلی عجله دارن تون 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 میخونن و میگن فهمیدیم و فهمیدیم و فهمیدیم، اونجور فهمیدنه. خوندند، نمیگیم نفهمیدند، اما هنوز نشقارش نکردن، هضمش نکردن، نپختندش، همینجور خام خامه. و اینها همش فراره، ازشون فراموش میشه و یادشون میره و درس خوندنشون میشه مثل اینکه اصلا نخوندند. لذا اینا روش خیلی باید دقت بفرمایید، تو مطالعه فکر کنید، حلاجی کنید و بحث دقیق روش بکنید، وقت انشاءالله میشید فاضل، اونجوری فاضل میشید. خب و باز قصر صفتی داریم بر موصوف، مثل چی؟ مثل ما قائمون الا زید. صفت قائم بودن رو حصر در کی کردیم؟ در زید. خب اینجا معناش اینه که غیر زید قائم نیست، یا معناش اینه که زید غیر از قیام چیزی نداره؟ کدامش؟ معناش اینه که زید غیر از قیام چیزی نداره، نه این که زید، نه این که بله غیر زید قائم نیست، این معنا رو نداره. و قصر صفت بر موصوف اینه که تجاوز نمی کند موصوف اون صفت، تجاوز نمی کند اون صفت را این موصوف به سوی موصوف دیگر، لکن جایز است بودن ان یکون لذالک الموصوف، لکن جایز است این که بوده باشد برای اون موصوف صفات چی؟ دیگری. ما قائم الا زید، یعنی زید غیر از قائم، بله نیست قائمی مگر زید، یعنی این صفت قیام فقط در زید، در غیر زید نیست. حالا معناش اینیست که زید غیر از قیام صفت دیگری نداره. ما میگیم قائمی غیر از زید نیست، نمیگیم زید غیر از قائم بودن هیچ صفتی نداره. روشن هست یا نیست؟ بله، ولی روش فکر کنید حتما ها. خب و مراد به صفت، حالا این صفتی که اینجا میگیم همون صفتیه که در نحو خوندیم یا چیز دیگر؟ اینجا میگیم صفت دو قسمه، یکی صفت، صفت نحوی هست که به معنای نعت، نعت یعنی وصف، وصف یعنی نعت. یکی هم صفت معنوی، صفت نحوی با صفت معنوی فرق میکنه. مثلا جاءنی زیدون العالم این صفت نحویه، از نظر علم نحو زید موصوف عالم چی؟ صفت. صفت معنوی اینه که یک موصوفی دارای یک وصفی در معنا باشه، اگرچه در اصطلاح نحویین به اون چیز صفت گفته نشه، مثل العلم حسن. به یک نحوی بگید العلم حسن رو ترکیب کن، چی میگه؟ مبتدا و خبر. هیچ وقت میاد بگه العلم موصوف حسنان صفتش؟ نمیگه. ولی حسن در معنا آیا نعت علم هست یا نیست؟ در معنا صفت نعت، فرق نمی کنه. نعت یعنی صفت، صفت یعنی نعت، منتها نعت شامل همه توابع میشه، صفت شامل همه توابع نمیشه. خب پس بین نعت و به عبارت دیگه بین صفت نحوی و بین صفت معنوی چه نسبته؟ شارح میگوید عام و خاص من وجه، عموم و خصوص من وجه، یک مورد اشتراک داره، دو مورد چی؟ افتراق. مثل چی؟ مثل حیوان و ابیض. یک شیء ممکنه هم حیوان باشه هم ابیض باشه، کبوتر سفید. ممکنه ابیض باشه حیوان نباشه، امامه سفید. ممکنه حیوان باشه ابیض نباشه، گربه سیاه. پس یه مورد اجتماع داره، دو مورد افترا. اینجا هم همینطوره، این بیان شارحه. ما بر این بیان اشکالی داریم که در آخر بحث عرض خواهیم کرد. بیان خودمون رو با کلام شارح الان قاطی نمی کنیم. پس بین وصف نحوی و وصف لغوی چه نسبت است؟ من وجه. نظر ما چیز دیگره. عبارت دقت کنید تا به نظر ما برسیم. می فرماید که و مراد به صفت در این مقام صفت چیست؟ معنوی. قائم به غیر است. نه نعت نحوی که قصد می کنم من، تابع اونچنانه ای را که دلالت می کند بر معنایی که در مطبوع خودشه، که اون معنا غیر از شمول است و غیر از عمومه. و بین نعت نحوی و تابعه و بین صفت معنوی و نعت نحوی چه نسبت است؟ عمومون من وقت. به جهت صدق هر دو در مثل اعجبنی هذا العلم. اینجا هم نعت نحویه هم نعت معنوی. و تفارق پیدا می کنند در مثل العلم حسن، که نعت نحوی نیست ولی صفت معنوی هست. و مررت به هذا الرجل، که این الرجل صفت نحوی هست اما نعت معنوی نیست. مرور کردم من به این مرد، و این مرد که اصلا وصف نیست، این مرد خودش چیه؟ موصوفه، رجلون. خب حالا ما اینجا اشکالمون رو عرض کنیم. اشکال ما این است که بینش عموم خصوص من وجه نیست، عموم خصوص مطلق. هر جا که وصف معنوی، هر جا که وصف نحوی باشه وصف معنوی هست، ولی ممکنه یک جایی وصف معنوی باشه ولی وصف نحوی نباشه. در مررت به هذا الرجل، اختلاف ما با شارح در همین مثاله. ببینی در مررت به هذا الرجل اینجا وصف نحویه یا معنوی؟ هیچ کدوم نیست، وصف نحویه طبق گفته شارح، وصف نحوی. ولی وصف معنوی هم هست. ایوه شارح چطور میگی وصف معنوی نیست؟ مرور کردم من به این مرد. درست است که منظورمون این شخصه، ولی خود رجل یک وصفی را ضمناً میفهماند که اون وصف چی باشه؟ رجولیت. مرور کردم به این رجل، یعنی این مردی که رجولیت دارد. اصلا علم هر شخص برای اون شخص وصفه. اگر اسم این آقا رحیمی باشد، آیا در ضمنش وصف هست یا نیست؟ رأیتو رحیمیا، این در ضمنش وصف هم داره. یعنی چه؟ یعنی رجلون من اهل رحم. مررتو به هذا الرجل، یعنی مررتو به هذا الذی له الرجولیه، که دارای صفت مردانگی هست. پس بینش عموم من وجه نیست، مورد افتراق از این طرف نداره، بینش عموم مطلق هست. این هم نظر ما. و مورد نقض هم همین مثال است. و حتی اسماء اجناس هم معنای وصفیت دارند. مثل رجل. مگه رجل اسم جنس نیست؟ خب در ضمن رجل چی هست؟ چه صفتی هست؟ رجولیت. در ضمن شجر چه صفتی هست؟ شجر بودن، سبز بودن، خرم بودن، اون لوازمش خودش همش درش صفت خوابیده. و اما مثل قول تو ما زیدون الا اخوک، این اما نحو قولک جواب است از سؤال مقدر. ببینید، گفتیم هر حصری یا حصر صفت در موصوفه یا حصر موصوف در صفت. خب یه نفری اشکال میکنه، میگوید ما زیدون الا اخوک چیه پس؟ اینجا اصلا صفت نیست، اینجا حصر موصوف است. در چی؟ در موصوف. زید خودش موصوفه، اخوکه. اخوک یعنی برادر تو. برادر شما صفت یا موصوفه؟ اجازه بدید، شخصه. پس اینجاها اصلا صفت نداریم. ببینید، ما زیدون الا اخوک، مل بابو الا ساج، دری نیست مگر چوب. خب باب خودش موصوف، ساج یعنی چوب بودن، چوب. چون خودش چوب هم موصوفه، چوب روسی، چوب بید، چوب نمیدونم چنار. خب اینا خودش موصوفه. پس اینجا حصر موصوف در موصوف میشه. چطور شما میگید حصر یا صفت است در موصوف یا موصوف است در صفت؟ مثال سوم، ما هازا الا زید. هازا کیه؟ موصوف. زید کیه؟ موصوف. شارح میگه اینها خیال نکن حصر موصوف در موصوفه، نخه، حصر موصوف در صفت. از اخوکه چه چیز رو انتظار میکنیم؟ از ساج چه چیز رو انتظار میکنیم؟ سازیت، ساجیت، ساج بودن. خب واقعا هم این صفته. میگید خونه ما دراش چوبیه، او یکی دیگه میگه خونه ما دراش آلومینیومه، اون دیگری میگه خانه ما دراش چیه؟ پروفیله. اینها آیا معنای وصفیت دارند یا ندارند؟ دارند. پس این بحث شارح هم مؤید چی شد؟ بله، مؤید حرف ما شد که نسبت بین وصف معنوی و وصف نحوی عموم خصوص من وجه نیست. هر جایی را که شما مثال بیارید که وصف نحوی باشه، نمی شود که معنوی نباشه. روشن شد؟ و علیکم به تفکرها. اینجا رو خوب فکر کنید. خب او بعض را که نمی شود باشد، شما برای ما بیارید. بیارید، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. اگر مثال آوردید ما قبول میکنید. هر جایی که وصف نحوی باشه حتما وصف معنوی هم در ضمنش هست، مثل ما زیدون الا اخوک. همه اینها از باب قصر موصوف است بر صفت تقدیرن. چرا فرمود تقدیرن؟ میگیم برای اینکه ظاهرن هست موصوف در چیه؟ در موصوف. زیرا معنا این است که زید مقصور است بر اتصاف به بودنش اخ، یا اتصاف به بودنش ساج، یا اتصاف به بودنش چی؟ زید. دیدید علم، علم هم برای افراد در واقع چیه؟ وصف. زید بودن، امر بودن، رحیمی بودن، کریمی بودن، شریفی بودن، نجیبی بودن، اینا همش وصفه. ول اولو من الحقیقی نحو ما زیدون الا کاتب. خب حالا ببینیم که آیا قصر موصوف بر صفت پیدا میشه اصلا یا نه؟ قصر موصوف بر صفت به طور حقیقی، میگیم قصر موصوف بر صفت به طور حقیقی اگر بخواد قصر حقیقی باشه اصلا پیدا نمیشه. پس تا حالا گفتید قصر یا صفت بر موصوفه یا موصوف بر صفته یا حقیقیه یا غیر حقیقی، چی بود؟ گفتیم این تقسیم تقسیم چی بود؟ تصوری و ذهنی بود. و الا قصر موصوف بر صفت به طور حقیقی لا یکاد و چی؟ ان یوجد. چرا حالا دلیلش چیه؟ دو دلیل در اینجا شارح بیان کرده. دلیل اول، ما زیدون الا قائم قصر موصوف بر صفت، اگه اضافی باشه این خوبه، یعنی زید نیست مگر قائم. حس کردیم نسبت به چیش؟ نسبت به قعودش. ولا زید خوردن داره، آشامیدن داره، راه رفتن داره، ورزش داره، فوتبال داره، والیبال داره، همیشه. ما زیدون الا قائم. اگر حقیقی بخواد بشه معناش اینه که زید هیچ صفت دیگری نداره غیر از قائم، یعنی حتی نفسم نمیکشه. حقیقی اینه که دیگه نم به دردش نره، یعنی غیر از قیام چی دیگه نداره، هیچ صفت. خب این عقل شما باور میکنه یک آدمی آدم باشه، قیام هم داشته باشه و غیر از قیام هیچ صفت دیگه هم نداشته باشه، میشه؟ بله؟ همون مرده هم وصف مردگی داره، غیر از قائم بودن وصف داره. پس این حصر به این شکل اصلا پیدا نمیشه به طور حصر حقیقی. چرا؟ به طور حصر اضافی پیدا میشه، به طور حقیقی نمیشه. نیست زید مگر متنفس، یعنی غیر از نفس کشیدن هیچ کار دیگه نمیکنه. خب غیر از نفس کشیدن غذا نمیخوره، آب نمیخوره، نفس پایین نمیده، چون نفس کشیدن شرط حیات نیست. شرط حیات هم نفس کشیدن هم نفس فرو بردن. ما یک دم داریم، یه بازدم، دمت گرم، بازدمت چی؟ و چقدر زیبا میگوید هر نفسی که فرو می رود ممد حیات. ممد یعنی زندگی را چه می کنه؟ ادامه می ده. و چون باز آید، آخه این که پایین میره اکسیژن میده به خون، درسته؟ خون اکسیژن میگیره، حیات ادامه پیدا. بعد وقتی باز برمیگرده چی برمیگرده؟ گاز کربونیک. این گاز کربونیک مثل دوده بخاری میاد بالا، آدم یک حال خوشی پیدا میکنه و چون بازآید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. چقدر زیبا. در 800 سال پیش که اصلا بحثی از اکسیژن نبوده، گاز کربونیک چی بوده؟ این چجور این بحث رو به این زیبایی توأم با علوم طبیعی بیان کرده و آورده سر مسئله عرفان و شکر خدای؟ از دست و زبان که برآید؟ که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادیش شکور. ببینید از قرآن استمداد میگیره بدون اینکه اسمی از قرآن ببره، که قبلا گفته بودیم اسمش چیه؟ این اقتباس. خیلی، اینم به خاطر متنفس بودن شما. بله، میفرماید که و اولی که قصر موصوف بر صفت باشد از حقیقی، یعنی به طور حصر حقیقی، مثل ما زیدون الا کاتب، زمانی که اراده شود اینکه زید اتصاف به غیر کتابت از صفات دیگه نداره. و هو لا یکاد و یوجد، حصر حقیقی نزدیک نیست که پیدا بشه. چرا؟ عرض کردم شارح چند تا دلیل داره؟ دو دلیل. دلیل اولشه نگفتیم براتون. ببینید، ما که میخواییم بگیم زید هیچ صفتی نداره غیر از این یک صفت، ما باید همه صفات زید رو فهمیده باشیم و شناخته باشیم تا یکیشه اثبات کنیم بقیه رو چی؟ نفی کنیم. آیا شما یک عبدی را سراغ دارید؟ عبد من عباد الله رو سراغ دارید که به تمام اوصاف یک نفر واقف باشد؟ بله، شما خودتون به تمام اوصاف یک نفر واقف هستی؟ به اوصاف خودتون واقف هستی؟ ما از ما نزدیکتر به خود ما کیه؟ هیچ کس. ما خودمون رو خوب شناختی؟ نشناختی. پس چطور میخواهیم صفات یک نفر رو بشناسیم و همه رو ازش سلب کنیم و او رو منحصر کنیم در چی؟ در یکی. بله؟ پس چگونه میشه ای حصر؟ ای هیچ، ز بهر هیچ، بر هیچ، مپیچ. ما هیچیم، چگونه میتوانیم بپیچیم؟ بله، لتعذر الاحاته، به جهت معذور بودن احاته به صفات یک شی. عرض کردم ما در علم خودمون چیه؟ موندیم. تو که در علم خود زبون باشی، عارف کردگار چون باشی؟ زبون یعنی چه؟ خار و ضعیف و ناتوان. تو که در علم خود زبون باشی، عارف کردگار چون باشی؟ بفرمایید. خب، معذور است احاطه به صفات شیء تا ممکن باشد اثبات شیء از اون صفات و نفی چی؟ و نفی ما ادای اون صفات را بالکلیه. که بگیم هیچ صفت دیگه نداره، تو از کجا میفهمی هیچ صفت دیگه نداره؟ خیلی دلیل خوبیست، دلیل شاره. بل هازا محال، این بل میشه دلیل چندمش؟ دوم. این دلیل رو هم ما از خارج نگفتیم، اون که گفتیم از خودمون بوده که باز تکرارش میکنیم. دلیل دوم شارح اینه که اصلاً حصر موصوف بر صفت به طور حقیقی محاله. چرا؟ چرا محاله؟ برای اینکه ما وقتی که یک صفتی رو اثبات میکنیم، معناش اینه که ما ادای این صفت رو هر چه باشه چکار میکنیم؟ نفی میکنیم. خیلی، میگید ما زیدون الا قائم، زید غیر از قائم هیچی نیست. آکل بودن رو نفی کردید؟ بله. عدم آکل بودن رو هم نفی کردی؟ بله؟ بله دیگه. شما غیر از قائم بودن هر چی باشه نفی کردید. یکی از اونا آکل بودنه، یکی از اونام چیه؟ عدم آکل بودن. منطق خوب خوندید یا نه؟ نقیض و کل شیئن، نقیض و کل شیئن رفعه. نقیض انسان چیه؟ نقیض لا انسان، نقیض حیوان، لا حیوان، خیلی خوب، درستون روونه. پس ما وقتی برای زید اثبات قیام کردیم، ازش چی رو نفی کردیم؟ غیر قیام. خب غیر قیام چیه؟ آکل بودن. و دیگه چیه؟ آکل نبودن. پس اینجا ارتفاع نقیزین شد، یعنی هم آکل بودن رو نفی کردیم هم آکل نبودن. و حال اون که ارتفاع نقیزین محال، کما ان اجتماع نقیزین محال، همون طوری که انسان و لا انسان محاله، جمع بشه محال هم هست که یک شیئی نه انسان باشه نه لا انسان. امامه شما انسانه یا لا انسانه؟ بله لا انسانه. نمیشه بگید امامه من نه انسانه نه لا انسان، اصلا این حرفا سرش نمیشه، هیچی لره. نه خیر. بله، پس بنابراین یا باید انسان باشه یا باید لا انسان. حالا امروز روز عیدم هست، یکم بخندید. وقتی میگید غیر از قائم هیچی نیست، یعنی آکل نیست دیگه. دیگه از مرحله دارید پرت میشید. حالا فکر کنید. بله، بل هازا محال، بلکه این مطلب محاله. چرا محاله؟ به علت این که برای صفت منفیه چیه؟ نقیزیه. خب صفتی که نفی شده بود چی بود؟ در مثال ما آکل بودن. نقیزیه، نقیزش چی بود؟ لا آکل. آکل لا آکل، عدم آکل بودن. و هوه و همین نقیزش هم از صفاته. خب خود آکل نبودن صفت هست یا نه؟ بله صفت هست دیگه. شما چایی میخورید، ای آقا چایی نمیخوره، بهش میگن آقای چایی نخور، خودش از صفات دیگه. خب علتی اونچنون صفاتی که ممکن نیست نفیش. خب نمیشه اونم نفی کنیم. چرا نمیشه؟ ضرورت امتناع ارتفاع نقیزه، به خاطر ضروری بودن امتناع ارتفاع نقیزه. ممتنعه که دوتا نقیز رو چیکار کنیم؟ رفع کنیم. عرض کردم این امامه، همین امامه، یا باید بگید انسان است یا باید بگید چی؟ لا انسان. میگید نه هیچ کدوم نیست، پارچه هست. خب پارچه هم چیه؟ لا انسانه دیگه. مثلا، حالا مثال میاره، مثلا هرگاه بگو این ما زیدون الا کاتب، واردونا نخونید ها، و اردنا و اراده کنیم ما این که زید متصف نیست به غیر کاتب بودن، لازم میاد این که متصف به قیام نباشه، متصف به نقیز قیامم نباشه، و هو محال. این محاله. چرا محاله؟ برای این که ارتفاع نقیزین است. خب شارح دو دلیل آورد، ما یک دلیل دیگر از خارج گفتیم که شارح نگفته. دلیل ما چی بود؟ دلیل ما دلیل عقلی بود و اون اینه که عقلا نمیتواند کسی که غیر از یک صفت داشته باشه و غیر از یک بله کسی که فقط یک صفت داشته باشه و غیر از اون صفت چیزی نداشته باشه، عقلن اصلا نمیتونه زیست کند. از نظر علم زیست شناسی و فیزیولوژی حیوانی این مسئله درست نیست. این هم دلیل ما بود. و صلی الله علی محمد.